بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. نظریه محقق خویی را امروز می‌خواهیم در ارتباط با شرط متأخر و متقدم بیان کنیم. مرحوم صاحب کفایه آمدند اشکال انخرام قاعده عقلیه را گفتن، علاوه بر این که بر شرط متأخر این اشکال وارد هست، بر شرط متقدم ایزن این اشکال وارد هست که مفصل شرح داده شد. خود صاحب کفایه برای دفع اشکال تلاش فراوانی کردند. آی خویی ابتدا می فرمایند که اولا این که صاحب کفایه آمده است اشکال را برده است، علاوه بر شرط متأخر برده است روی شرط متقدم، علیکم السلام و رحمت الله. این صحیح نیست اولا، ثانیا اصلا بر هیچ کدام از این شروط اون اشکالی که صاحب کفایه گفتند وارد نیست. پس مرحوم آی خویی در این ارتباط دو مطلب رو میخوان بیان کنن. یکی این که اشکال اختصاص دارد به شرط متأخر، شامل شرط متقدم نمیشود. ثانیاً اصلا اصل اشکال انخرام قاعده علیت بر این شروط وارد نیست. خب آی خویی رضوان الله تعالی علیه با توضیحات خیلی مفصلی عرض کنم خدمت شما وارد قضیه می شوند. حالا چی؟ هیچ، نه شرط متقدم متأخر رو می پذیرند، ولی ایشون میگن اشکالی که صاحب کفایه وارد کرده اون اشکال وارد نیست، ولی مسلم آی خویی قبول دارد بعضی از شروط متقدمند، بعضی از شروط متأخرند و بعضی از شروط مقارن هستند. خوب ملاحظه فرمودید. خب آی خویی رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که اشکال فقط شامل اگر بپذیریم فقط شامل شرط متأخر می شود، شامل شرط متقدم نمی شود. چرا؟ علتی که بیان می کند این هست که قانون علت و معلول مربوط به تکوینیات است و حقایق خارجی است که نباید علت یا جزئی از علت متأخر باشد، ولی در تکوینیات ما می‌بینیم که فراوان یافت می شود که شرط متقدم بر مشروط است، شرط جزء العله تام است، فراوان یافت می شود که بر مشروط و بر معلول تقدم داره، فراوان یافت وجود داره. مثالشو میگیم خدمت شما. علت این هست که شرط و یا جزء دیگر علت تام مثل معد، اینها اثر وجودی روی مشروط و معلول مثل علت تامه ندارن، بلکه ایجاد استعداد برای به وجود آمدن مشروط میکنند. بله، مشروط رو مقرب میکنند، نه اینکه تأثیر وجودی روی اونها داشته باشن. مثلا فرض کنید، دو تا مثال هم خدای خوبی بیان میکنن. مثال اول، جوش آمدن آب و به وجود آمدن حرارت در آب، این مقتضی لازم دارد، شرط لازم دارد، عدم المانع باید باشد. شرطش همون روشن کردن آتشه، یعنی اقصای مقتضی، مقتضیش روشن کردن آتش هست. شرطش محازات کردن آتش با آبه، و الا اگر آتش روشن باشد ولی یک متر با آب فاصله داشته باشد، آب را به جوش در اینجا در عالم خارج محازات کردن آتش با آب که حقیقتی است، جلوتر از و متقدم از جوش آمدن آب هست. این در تکوینیات اینطوریه، در تکوینیات اینطوریه. مثال دومی که بیان می کند، مثل وقوع قتل. قتل با فری اوداج که به عنوان شرط قتله یا مقتضی برای قتله جلوتره، بعد خون هم میاد بیرون. خون که آمد بیرون، قلب از کار وایستاد. قلب که از کار ایستاد، تازه قتل محقق میشود. این حقیقت خارجی است. پس فری اوداج همزمان با قتل یا قبل از قتله؟ قبل از قتل. چی؟ بالاخره اون چی که در عرف میگویند کشتن، به فارسی میگن کشتن دیگه، به عربی میگن قتل. حالا ما این رو داریم میگیم، یه حقیقت طرف از کار میفته، وقتی طرف از کار افتاد یک امر حقیقی است دیگه، چون تحرکی نداره، این میگه قتل. در اینجا به نظر چیز مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، میبینیم یک سری شرایط مقتضی مقدم هستن و کسی این رو انکار نمی کنه. بله، آخرین جزء علت تامه همزمان با معلول و مشروط هست. توی این مثال آخرین جا چیه؟ ایستادن قلب. ایستادن قلب، ایست قلب با وقوع قد همزمان با هستن، ولی شرایطی دیگر و یا مقتضی در عالم خارج قبلش واقع می شود. بله، هیچ گونه اشکال عقلی هم در اینجا به وجود نمی آید. بنابراین اشکال عقلی منحصر می شود به شرط متأخر، شامل شرایط متأخره متقدمه نمی شود. چی؟ فلسفی. بله بله بله،
یعنی
در فلسفه گفتن علت از یک زاویه بر دو قسمه، مرکب بسیط. این بحث ما ربطی به بسیط نداره. علت مرکب هم دو قسمه، یا ناقص است یا تامه. مقتضی علت، علت ناقصه. شرط علت، علت ناقصه. آره معهد علت، علت ناقصه. ولی ولی آره
علت مرکبه علت نیست.
حالا عرض کردم خدمت شما قول مشهور در این باب همینی که بنده عرض کردم خدمت شما. حالا ممکنه یه نفر بگه که اصلا ممکنه کسی بگه آ به مقتضی علت تامه نمیگویه، ممکنه این منظور باشه.
نه
علت موجد ممکنه نباشه. علت موجد،
موجد علت.
حالا در هر صورت علت تامه از نظر صاحب کفایه با صاحب چیز مرمای خوبی، شرایط و مقتضی می تواند متقدم باشد و هیچ گونه اشکال عقلی هم وارد در تکوینیت اینطوریه که دو تا مثال رو در اینجا مرمای خوبی بیان کردن. بعد میفرمان وقتی که این نکته رو هم بگم خدمت شما، بحث آی خویی سایر اجزاء علتی که میتوانه متقدم باشن، نه جزء آخری. اون جزء آخری علت تامه حتما مقارنه با بگو معلوله، حتما مقارنه با معلوله. همین مثال قتل، فری اوداج قبلش، خون بیرون آمدن قبلش، چون خون از بدن کسی میاد ولی قتل واقع نشد. جزء آخری علت که تام می شود و اونجا معلول به وجود می آید ایست قلبه. این استقلب همزمان با قتله که معلول هست. استقلب جزء آخری علت است که همزمان با معلول که قتله واقع می شود. آقای خویی می فرماید که در تکوینیات حتما جزء آخر علت تامه مقارن زمانی دارد با معلول، ولی سایر اجزاء علت تامه متقدم هست و در خارج یک حقیقت واقعی است. این دو تا مثال هم در جا بیان کرده. خب وقتی که در تکوینیات چه قانون علت و معلول مربوط به اونهاست میتواند شروط متقدم بشوند، ما ظنک بالتشریعات، دیگه تشریحات خیلی ساده. چرا؟ آره چون اعتباری است، چون امر اعتباری است. و ید الاعتبار بله اختیار اعتبار هم به دست معتبره، به ید المعتبر. او میخواد جلوتر بگذاره، میخواد متأخر بگذاره، هیچ گونه اشکالی باره نخواهد. حاجه اول این نظرهای خوبیه، ما خلاصه شو میگیم خدمت شما، ولی خودش خیلی مفصل عرض کنم خدمت شما توضیح دادن. حاجه اولا. ثانیاً مرحوم آقای خویی میفرماید اصلاً اشکال انخرام قاعده در هیچ یک از این شروط شرعیات وارد نمی شود. چرا؟ چون اصلا قانون تقدم علت با تمام اجزاش بر معلول مربوط به تکوینیات است و ربطی به تشریعیات نداره. وقت دقت کنید، تکوینیات هم اعم از امور مادی و معنوی است، چون امور معنوی هم حقایق خارجی هستند که قانون علت و معلول در مورد اونها جریان دارد. مثال نظام کیهان یک معلولی است که دارای علتی است. بخشی از اون علت اراده خالق هست. خوب عزیزان دقت کنید، هیچ خللی در عالم کیهان به وجود نمی آید مگر اینکه خالق اراده کند. ولی خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می بینیم که به عنوان معجزه قمر را به دو نیم می کند. قمر را به دو نیم. در اینجا خدا اراده کرد که این بشه یا پیامبر اراده کرد؟ اینجا پیامبر به مقامی رسیده است که ارادش اراده خداوند متعال. پس اگر پیامبر اراده کرد چیزی را، در واقع خدا اراده کرده چیزی را. درسته؟ لذا اون تسلطی که خداوند بر عالم کیهان دارد، همون تسلط را پیامبر اکرم هم دارد. ارادش این اراده خداوند متعاله. این تو قرآن هم وجود داره، از مباحث کلامی هم کاملا مسئله اثبات شده است. یا عادلانه رفتار کردن، عادلانه سخن گفتن وابسته به ایجاد علت این معلول در درون انسانه. باید علت رفتار معتدل و عادلانه و سخن معتدل و عادلانه، علتی باید در وجود ما ایجاد بشه و اون با خودسازی ممکنه. انسان باید در درون خودش خودسازی بکند تا اوصاف درونیش اعتدال پیدا کنند. وقتی اعتدال پیدا کردن، خروجیش اعتدال در عمل و اعتدال در سخن ها. علت فراهم شد، معلول اینطوری شد. حالا مشخصه؟ پس بنابراین علت و معلول علاوه بر اینکه در تکوینیات جریان دارد، در معنویات هم هست، در تشریعیات وجود ندارد، چون معنویات عیناً مانند امور تکوینیات مادی حقایقی هستند که قانون علت و معلول بر اونها حاکم ها.
چون که اون
قواعد فلسفی
در مورد
واقع
و
نفسانیت
به موقعی
تشریعات
تشریعات
آره بله بله بله
پس آیه الواحد همین موارد
بله تا جایی که قوانین قوانین فلسفی مربوط به حقایق به نظر آیه خویی در جریان پیدا نمی کنه. بله بله آره، چه اعتبارات عقلایی چه اعتبارات شرعی فرقی نمی کنه. خب از بین این دو نظر، به نظر ما نظریه محقق خویی نظریه درستی است. البته کجا؟ اونجایی که میگوید اشکال منحصر است به شرط متأخر این، و اشکال انخرام قاعده عقلیه شامل شرط متقدم نمی شود. اینجا به نظر ما نظر محقق خویی حرفش حرف درستی. چرا؟ نه فقط بله و دو کلام دارای خویی، فقط در مورد عدم شمول اشکال حرف آی خویی درسته. آی خویی فرمودن که این که مرحوم صاحب کفایه گفت اشکال علاوه بر که بر شرط متأخر وارده، بر شرط متقدم هم وارده. آره آی خویی فرمودن نه، اشکال اگر وارد بشود فقط بر شرط متأخر، شامل شرط متقدم اهم از مقتضی و غیر مقتضی شامل اون نمی شود. درست های حجازی یا نه؟ ما در این قسمت رو فقط داریم میخوایم بگیم، در این قسمت حق با محقق خویی است. چرا؟ به خاطر اینکه وجود علتی که باید مساوق با و مقارن با معلول باشد، فقط با آمدن آخرین جزء مقارنت بین علت تامه و وجود معلول ایجاد می شود. این مقارنت بین علت و معلول مربوط به کلی علت تامه است، ولی مربوط به اجزاء نیست. ما میتوانیم تفکیک بیاندازیم بین اجزاء علت تامه، بگوییم که بعضی از شرطها میتوانند متقدم بشوند، بعضی از شرطها باید مقارن باشند، نمیتوانند متقدم بشوند و الا اشکال انخرام قاعده بیش می آید. اون شروطی از علت تامه متقدم می شوند، مثل مقتضی، مثل خود شرط اصطلاحی، اینا می توانند متقدم می شوند، ولی اون جزء العله آخری علت تام او نمیتواند متقدم شود، باید مقارنه با معلول باشد. احسن تا پس فتلخص من ما ذکرنا، این که بگوییم قاعده عقلی این است که علت تامه باید متقدم بشود بر معلول، این در مورد کل قاعده علت تامه است، ولی این در مورد اجزاء اون صدق نمی کند. بعضی از اجزاء علت تامه می توانند متقدم بشوند، هیچ گونه اشکالی پیش نمیاد، کما ثبت فی الخارج، ولی بعضی از اجزاء علت تامه نمی توانند متقدم بشوند و الا اشکال انخلا مقاده عقلی پیش می باید مقارن باشد و اون جزء کلومه همون جزء آخری زدن تا. لذا نظریه محقق خویی در این ارتباط نظریه کاملا درستی است. اما این که فرمودن اصلا انخرام قاعده یا تقدم علت بر معلول این مربوط به تکوینیات است و ربطی به عالم تشریع ندارد، این مبناییه، این مبناییه، بر یک مبنا حرف آیخوی درسته، ولی بر مبنای دیگر که میگویند تشریعیات مبتنی بر تکوینیات است، برای مبنا حرف آیخوی دیگه درسته نخواهد. به این صورت که توضیح مختصر که من میدم تا شما، به این صورت که اگر ما قائل شدیم هیچ گونه ارتباطی بین تکوینیات و بین تشریعیات نیست، در اینجا حرف آیخوی درسته، قانون تقدم علت بر معلول مال تکوینیات، این صرف اعتباریات خاصه، چیز دیگه نیست. ید اعتبار هم به دست معتبره، دوست داره مقدم کنه، دوست داره مؤخر بکنه، دوست داره مخالف. ولی اگر نه، پذیرفتیم که بنای اعتباریات بر حقایق خارجی منطبق است، کما كما قال به المحقق العراقي، مرحوم محقق عراقی ملکیت را صرف یک امر اعتباری خالص بی ارتباط با تکوینیات نمیپذیرد، بلکه معتقد است که ملکیت ایزن جزء حقایق خارجی و تکوینیات هست، زوجیتش هم همینطور تا آخر. پس حرف دوم آیخویی مبناییه، بر یک مبنا درست، بر مبنای دیگر درست نه. خب جلس بله، چی فرمودید؟ این رو باید تحقیقش بکنیم، اینو باید تحقیقش بکنیم انشاءالله، ببینیم در این ارتباط آیا تشریعیات از تکوینیات محسوب می شوند تا قانون علت و معلول شامل اینا بشود یا نه. در این ارتباط مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه یک نظر خاصی دارند، اجازه بدیم نظر مرحوم نائینی رو انشاءالله از جلسه آینده بیان کنیم، ببینیم که آیا جوابی داریم برای نائینی یا جوابی نداریم.
اجازه بدید مبنای آیا اخوان که تکوینیات اعتبار تکوینیات رو نداره، در مورد دوم که آیا بی قبول نداره،
بله
بازم میشه چند متأخر رو
بله بله بله، بر طبق این که ما بپذیریم
این نظر غیر از نظر
آقای خویه، آره
غیر از آقای خراسان میشود شرط متأخر رو،
آره
بازم توجیه کرد
بر نظر بر من نظر خویی
هم تکمیلیاته، مثل تکمیلیاته، آره نه آقای خویی رو بزنیم کنار،
درسته
این که این قاعده عبدیه
خب
در اعتباریات هم جاری میشه، بازم شرط متأخر رو میشه چیز کرد، چیز میگن
اشکال برش وارده،
نه توجیه کرد، مشکل شحل کرد.
بله خب این که یه توجیهاتی کردن قبلا خود مرحوم صاحب کفایه و اشکال رو برطرف کردن، منتها آیی چیز گفتن مرحوم صاحب کفایه گفتن با شما راه حل رو سر کاهل بنویسید، جانب یه زمان گذشته انشاءالله خدمتتون باش. من نکته رو میخوام بگم خدمت عزیزان و مطلب تمام شد. در این سن سالی که شما هستید سعی کنید امورات اخلاقی را در جان خودتون نهادینه کنید. اگر امورات اخلاقی را در جان خودتون نهادینه نکردید، به سن من و بالاتر رسیدید کار خیلی مشکل میشه، خیلی مشکل میشه. مرحوم نراقی میگوید کسی که وایساده در سن مثلا 60 سال به بالا 70 سال اون موقع میخواد خودشو بسازه، امکان عقلیش هست نگه نیست، ولی دقیقا مثل اینه که اسب مهارش در دستش بود میتونست اسب چموش رو مهار کنه ولی ولش کرد، اینقدر اسب این بر اون بر رفت تا به سر وارد چاه رفت، حالا میخواد دوم عجب رو بگیرد از چاه بیرون بکشد، کار آسانیه؟ کار خیلی سخت. من به شما عزیزان میگم اگر بخواید به سن 60-70 سالگی شروع کنید به ساختن خودتون، نمیگم محاله، نه ممکنه، ولی کار بسیار سخت و مشکل میشود، اراده خیلی پولادینی میشود، در حالت که انسان هر جه سنش میره بالاتر اراده چه میشود؟ ضعیفتر میده، معمول جوره، استثناءاتی هم داره، استثناءاتی داره که هر بعد از انسان هر چه سنشون میره بالاتر ارادهشون چی میشه؟ قوی تر میشه، به خاطر پختگی، به خاطر تجارب. در هر صورت سعی کنید که خودتون رو از همین سن سالهایی که هستید شروع کنید به ساختن فضائل اخلاقی رو شکوفا کنید، رضایلی اگر خدا نکرده باشه تلاش کن اونها را از درون قلبتون بیرون کنید. این کتاب خودشناسی برای خودسازی مرحوم علامه مصباح رو بگیرید، این کتاب جز کتاب های بالینیتون باشه، انسان باید خودشو بشناسه بعد بتونه خودسازی بکنه. شما موفق و خب روز شنبه